تشکر میکنم و اگری که اجازه فرمایید از محضر جناب آقای سفری افلاک استفاده کنیم، ضمن اینکه با صلواتی بر محمد و آل محمد از آقای مسکین بعد دفن کنیم. اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. ابتدا سال روز شهادت حمزه سید الشهدا و حضرت عبدالعظیم حسنی رو تسلیت عرض میکنیم و به شما عزیزان خبرنگاران و اصحاب رسانه و روابط عمومی سال روز و روز روابط عمومی رو در واقع تبریک عرض میکنیم. یک بخشی از رسالت روابط عمومی ها رساندن اخبار و پیام ها به مردم هست. این یک شباهتی سنخیتی به رسالت پیامبران الهی داره. اونها هم پیام رسان و پیامبر بودند و از همین جا میخوام استفاده کنم یکی دو تا آیه‌ای که مرتبط با وظیفه ما هم هست رو متذکر بشم. خداوند اولین شرطی که برای انتخاب پیامبران خودش داره در دعای ندبه امام صادق علیه السلام ذکر میکنند که فشارت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه. خدا اول شرط میکنه با اینها که شما باید دنیا رو ستلاقه بکنید اگر میخواید واقعا رسالات خدا رو، پیامهای حقایق هستی رو بدون کم و کاست و با جرأت و شجاعت به مردم برسانید، خیلی نباید دنبال دنیا باشید. اگر کسی گیر دنیای خودش، هوای نفس خودش باشه، یه جاهایی زبانش، قلمش میلغزه. رضا میفرماد که اینها حشرتو لک ذالک و علمت منهم الوفاء به فقبلتهم و قربتهم الی آخر. این عهد رو، این پیمان رو با خدا بستن که چیزی از زخارف دنیا ذره ای تعلق نداره. چیزی نیست. یه صلواتی هم خط کنید. محمد و آل محمد. رضا قرآن در توصیف اینها میفرماد الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. اینها در ابلاغ پیام های الهی فقط از خدا میترسن، از هیچ کسی جز خدا نمیترسن. حتی یه جای خداوند به پیامبر اسلام که حضرت خدمی مرتبت و گل سرسبد انبیاء عظام الهی است، حضرت محمد صلوات الله علیه، در داستان قدیر میفرماد که ای پیامبر بگو اگه یه دونه رو نگی که انه هیچیشو نگفتی، هیچ کم نترس. حالا تخشب و ناس بخشونه، یعنی پیامبرم یه جایی تو ابلاغ این رسالت گویا یه تردیدی داشته. پیامبر 23 سال خدمت کرده، ما یه وقتی 30 سال خدمت میکنیم بند یه خبریم، یه دونه رو بگم یه جا باید، بله همه جاها یکی رو جا میذاری از ترس یا به طمع خدا اینا کرده. یه وقت میدید مهر بطلان به همه کارها میخوره و ان لا تفعل فما بلغت رسالته. اگه یه دونه رو نگی همه این 23 سالت، ببینید قرآن چند هزار تا آیه داره، اگه یه آیه رو نگی همه اون چند هزار آیه از بین میره، هیچ کدوم قبول نمیکنن. حواستون باشه، این نکته اول، درسی که از قرآن و سیره پیامبران ما باید یاد بگیریم در ادای رسالت خودمون. خب یه خورده سخته، بالاخره ما مأموریم، کارمندیم برای یک دستگاه و نهاد. من فکر میکنم خوبه که تفکیک بکنیم اون رسالت اداری خودمون رو با اون رسالت اخلاقی، ایمانی و انسانی خودمون. یک جاهایی باید بالاخره حقایق رو گفت. توی همین کلیپ قبلی من نوشته بودم، منتها دیدم حضرت آقا این جمله رو فرمودن، به ایشون منتسب کنیم که روابط عمومی ها دو تا وظیفه دارن، یکی ابلاغ و رساندن پیام دستگاه مربوطه به مردم، خدماتی که شده رو تبیین بکنن، یکی هم رابطه دو سویه، از طرف مردم میان طبیعتاً افکار عمومی رو منعکس میکنن، مطالبات مردم رو به مدیران مربوطه منعکس میکنن. چه بسا اینجا شجاعت بیشتری نیاز داره، آقای رئیس مردم راضی نیستن به این دلیل به اون دلیل، یا یه جاهایی باید مشورت بدن که آقا این کار خوب شما باید اینجوری انجام بشود تا تأثیرگذارتر باشد، تا تو دل مردم و افکار عمومی بنشیند. خب بالاخره امروزه بعد رسانه‌ای کردن و اطلاع رسانی یک بعد بسیار مهم و تأثیرگذار در تمام معادلات و تصمیم‌ها، که من میخوام این کار خوبی بکنم، اما اینو چجو از کجا آغاز بکنم، مقدمه سازی این تا پایان کار خودش یک پروژه‌ایه که شما باید کارگردانی بکنید. اینجا شما باید بیاید دیگه مثلا به مدیر بگید از کجا آغاز کن، چی بگو، گام به گام، تا بتونه این خدمت مثلا خوب و این تصمیم مطلوب درست تو دل مردم هم بشینه، تو این فضای آشفته بازار رسانه‌ای که وجود داره. اینم نکته دوم، که شما وظیفه دو جانبه خودتون رو فراموش نکنید. یه وقتی این نباشه که ما به حالا نگاه کارمندی، البته شما به همدلله رسانه‌ای هستید، مبرایید، معمولا آدمای رسانه‌ای آدمای جهادی هستن، ذاتن آدمای دلسوزی هستید که اومدید تو این عرصه دارید خدمت میکنید، ولی حالا یه نفر ممکنه دلسرد بشه، خسته و ملول بشه به مرور، یه نگاه کارمندی اکتفا بکنیم، میگه خب ما یک سایتی داریم، یه کانالی داریم، یه خبری منعکس شد و اینم میزنیم اونجا و سلام، اینم رسالت ما تمام شد دیگه. آقا گفتن چی کار کردیم؟ اینه ها، من اومدم عکسم هم گرفتم و اینجا هم منعکس کردم و یه تیتری هم زدیم. خیلی توجهی به این که چقدر واقعا بازخورد داشت، چقدر نشست توی افکار عمومی و جهت داد نداشته باشیم. نه، امروز باید بجنگیم. امروز زمان گذشته نیستش که مثلا یک حکومتی یک صدایی دارد و سیمایی دارد و چند تا مثلا روزنامه برای خودش داره و روزنامه‌های خصوصی هم حتی وابسته به دولت و دولت مردان هستند و مجبورن که هر آنچه که مثلا حاکمیت میگوید رو انجام بدن. نه، این دهه 60 و 70 بود، امروزه دیگه فضاییه که همه دیگه صاحب رسانند و خب خود شما میبینید شبکه‌های اجتماعی و صفحات شخصی و چهره‌های ملی و سلبریتی ها و اینها هستن که افکار عمومی رو به دست گرفتن و تو این فضای رسانه‌ای یک خبر رو به عمق دل مردم نشاندن کار سختی است. واقعا یک جنگ همه جانبه میخواد، باید جبهه رسانه‌ای تشکیل داد. البته ما شاهد هستیم که این فعالیت ها داره انجام میشه تو بدنه شهرداری، بچه های روابط عمومی ما با همه خبرگزاری ها، با همه نشریات و مطبوعات در ارتباطن، میبینیم که این حساسیت رو دارن، آقا این خبر رو بذارید اونا اول بزنن، ما بزنیم میسوزه، اونا مثلا مشتری های بیشتری دارن، اول بذارید توسط اونها به عنوان یک خبر داغ و تازه به سمع مثلا مخاطبای اونها برسه، بعد ما میاریم حالا توی صفحه خودمون، کانال خودمون یه جوری میزنیم که خبر گم نشه، بعد هم قابل دسترسی باشه و بایگانی بشه. مثلا ما امروزه تو صفحات خودمون به نوعی بایگانی اخبار داریم، ولی خب باید بیش از اینها کار بشه. من نمیدونم این رو دیگه، شما باید اینجا توی چنین نشست‌هایی بشینید با هم تبادل نظر بکنید، تجربه های موفق رو بیارید رو کنید. ما جبهه رسانه‌ای میخوایم. وقتی که شهرداری برای خودش مثلا 40 نفر آدم رسانه‌ای، خبرنگار و مسئول واحد روابط عمومی داره، باید تو سطح شهر حداقل 400 نفر آدم داشته باشه، یعنی بزرگترین جبهه رسانه‌ای رو توی شهر و استان داشته باشد. ما باید با هم شبکه باشیم واقعا. آیا اینطور هست؟ خب باید بیشتر تلاش بشه. ما از آقای زارعی و دوستان همگی میخواییم که این نشست ها بعدها هم ادامه پیدا کنه تا بتونیم این جبهه رسانه ای رو ایجاد و تقویت بکنیم به معنای واقعی خودش. ما تو این جبهه باید همدیگر رو، بزرگانمون رو تقویت بکنیم. این جبهه مثل یک هرم میمونه. در رأس این هرم، حالا اگر در شکل کلان و کلی ملی نگاه کنیم، خب رهبریه، به حمدالله موقعیت خوبی داره. رسانه های جبهه خودیشون رو خوب تقویت میکنن، نباید از قلم هم بیفته، ما هم همینجور. منتها ما نگاهمون باید این باشه، در سطح استان و شهرداری و وظایف و رسالتی که شهرداری دارد، کیا نوک پیکان هستن، اینا رو پیدا بکنیم، اینا رو تقویت بکنیم. ببینید اون آقایی که سلبریتی شده، چهره شده، خودش که چیزی نداشته، اومده حالا 4 فیلم به برکت جمهوری اسلامی، 4 سریال حالا طنز یا غیره بازی کرده، شناخته شده، محبوبیتی، حالا 4 نوجوان عوام هم مثلا دوست دارن ببینن این چی میگه. همینجوری این یه دفعه شده مثلا جریانساز، یک چهره مشهور شده که طبیعتاً صفحات او، کانال‌های او، نظرات او داره مثلا تأثیر میگذاره تو افکار عمومی. خب یک نفر انسان فرهیخته، متفکر، استاد دانشگاه، استاد حوزه یا مثلا رئیس شورا، شهردار، اینها کسایی هستند که باید چهره هم بشوند، باید محبوب هم بشوند. میدونید رابطه خیلی مستقیمی دارد بحث تأثیرگذاری خبر، جریان سازی یک خبر با محبوبیت اون گوینده خبر. و وقتی که رسانه ها میان ابتداءً شخصیت مثلا اصلی و اول جریان شهرداری که بزرگترین و عریض‌ترین اداره این استان هست، به مراتب از نظر تعداد افراد، تنوع رسالت ها و عملکردها و نمیدونم چرخش مالی، از هر جهت که شما بچرخید ببینید که شهرداری همدان بزرگترین دستگاه اداری استان هستش. میشه گفت 3 برابر 4 برابر استانداری و وزارت های مطبوع و علوم پزشکی و غیره هستش. خب میان چهره اول رو مخدوش میکنن، یا چهره های شرمن. حالا بحث دفاع از خود نیست، ما بحث کلی داریم، بحث علمی داریم میکنیم، در واقع بحث فنیه، پیش شما درس فصل میدیم. اعضای شورای شهر پیش شاید بعضی از شما هم شناخته شده نیستن که آقای سفری اصلا حرفش چیه، افکارش چیه، اصلا دنبال چیه، چی میخواد بگه، چی داره تو چنده، ببین اصلا درسته، غلطه، و ما چه کمکی باید بکنیم اگر حرفاش درست بود. نمیگیم اصلا چشم بسته، نگاه اداری و کارمندی نمیگیم، نه، نگاه کاملا رسالت انسانی رو داریم در واقع گوشزد میکنیم. به هر حال وقتی که ما بخوایم تصمیمات این شورا و این شهردار رو خوب منعکس بکنیم، لازمش اینه که مجموعه شورا و شهرداری ابتداعاً یک محبوبیتی داشته باشن. جبهه رسانه‌ای مخالف به هر شکلی، با هر دلیلی، من نمیخوام وارد تحلیل تو اون قضایا بشم، از روز اول خدشه انداخت، و چهره ها و شخصیت هایی که الان در رأس مدیریت شهری قرار دارند رو به نوعی میشه گفت از چشم انداخت. حالا اون چیزی که ما هم داریم میبینیم، شما هم صادقانه باید این رو به ما بگید، اگر هست نیست شاید من اشتباه میکنم، ولی من تصورم اینه که مثلا از درون بگم سالمترین دوره شورا در ادوار گذشته دوره ششم هستن، افراد همگی، همه 11 نفر عاری از در واقع متامع شخصی به اون عنوان که بخوان مثلا ذره نگاه مادی برای خودشون داشته باشن، بخوان چشم داشتی از این ظرفیت برای خودشون داشته باشن، آدمایی که تو کار خودشون متخصص هستن، نمیگیم 20 نه هرگز، اما خب مجموعه خوبی، باید بریم به این سمت که این مجموعه رو معرفی بکنیم و بریم به این سمت که بین خود اینها همدلی ایجاد کنیم. خب یکی از رسالت هایی که روابط عمومی داره و شعار امروز شما هم هست چیه؟ عامل پیوندها مانع گسستها. خب یه پیوندی بین مدیران شهرداری، مدیریت شهری و شورا و مردم ایجاد بکنیم، اینا رو شما باید در واقع تلاش بکنید. اینو مجموعه روابط عمومی و جبهه رسانه‌ای ما باید مقدمه چینی بکنند. خیلی مهمه حالا پیوند دادن دلها. من همینجا یاد روایتی افتادم، خوبه بگم، حالا فراتر از این مثال جزئی و مصداقی که عرض کردم حواسمون باشه فضای رسانه‌ای باید به سوی همدلی بره. امروز رسانه‌ها دارن گسست ایجاد میکنن. از پیامبر اکرم سوال کردن بهترین عمل چی؟ حضرت فرمودن اصلاح کردن روابط. چیزی که ما میگیم روابط عمومی رو اصلاح کنیم دیگه. روابط عمومی یعنی چی؟ ارتباطات رو ما مثبت کنیم، صمیمی کنیم، پیوند بدیم. فرمودند که صلاح ذات بینکم فان فساد ذات البین هی الحالقه للدین. اگر روابط عمومی مردم خوب نباشد، دین در آن جامعه ریشه‌کن خواهد شد. ببینید روابط اجتماعی باید حسنه باشد، اگر نباشد چی میشه؟ دین تو یک چنین جامعه ای روش نمی کنه. درخت دین در چنین جامعه ریشه نمی اندازد، بلکه اگر ریشه ای هم داشته نابود میشه، فاسد میشه. اینقدر مهمه. حالا شما همه جا دنبال این باشید. ببینید نگاه فرهنگی داشتن در روابط عمومی یعنی این، با فرمان فرهنگ حرکت کردن و سرباز فرهنگ و دین و ارزش ها بودن یعنی این. اما اگر یکی تو فضای رسانه‌ای اومده که برای خودش یک نونی، یک فضایی بالاخره دنیایی آباد بکند، یا آمده که سرباز جریانهای سیاسی یا شخصیتهای سیاسی بشود، آمده که عامل قدرت بخشی به این باند و اون باند بشود، خدای نکرده، این وقت از اون رسالت اصلی پیوند دهنده دلها جدا میشه و وقت میشه عامل گسست، عامل تفرقه. ببینید تفرقه اینقدر بد، جملات آخر منه ببخشید تصدیق کردم. داستان موسی و هارون برادرشون رو میدونید، وقتی که حضرت موسی از اون 40 روز 40 نشینی که داشت و اون قرار ملاقات خصوصی که داشت و اون الواح تورات رو آورد ارمغان برای قوم خودش، خب اول گفته بود 30 روز، بعد که شده بود 40 روز اینا خبر نداشتن، رفتن فریب سامری و خوردن گوساله پرست شدن. حضرت موسی وارد شد، دید اینجوری خیلی از دست برادر خودش که او هم به تعبیر قرآن پیامبر بود، هم وزیر بود هم پیامبر بود، همزمان معصوم بود، اینقدر عصبانی شده بود که موها و ریشهای هارون رو گرفته بود و میکشید و ناراحتی میکرد که چرا گذاشتی مردم، ببین من یه 10 روز دیر کردم، مردم گوساله پرست، تو چیکار میکردی؟ قرآن یه جوابی از حضرت هارون نقل میکنه که حضرت موسی قانع و شرمنده میشه، میگه من چیزی نگفتم چون که ترسیدم الان چیزی بگم تفرقه بشه، خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، ترسیدم که بعدش بیایی بگی چرا تفرقه ایجاد کردی بین بنی اسرائیل. گذاشتم یه مدت یه عده‌ای که من میدونستم تو میای جمعش میکنی گوساله پرست مشرک بشن ولی تفرقه ایجاد نشود. اگر ما شدیم سرباز سیاسی کارا که میدونیم کار خوب دارن کار بدم دارن، اون وقت چه بسا عامل تفرقه هم بشیم. امروزه مدل کنشگری های رسانه های ما اکثرا سیاسیه، من میگم سیاسفیدی، سیاسیه سیاس، فقط سیاه و سفید رو میبینه، یا این وریه یا اون وریه، با کی هستی، بالاخره باید آدم یک باندی باشی برای اون کار کنی و بری موضوع رو بگیری، این خوب نیست. سرباز فرهنگ باشیم، سرباز ولایت باشیم، سرباز ارزش ها باشیم، سرباز حقایق باشیم، و ما توی رسالت اداری خودمون اولا سرباز شورا و شهرداری باشیم. دو سویه سرباز یعنی چی؟ یعنی هم بیایم عیب‌های اونها رو منعکس کنیم، زبان گویای مردم برای انتقال مطالبات اونها به مدیران شهری باشیم، و هم از اون طرف خدماتی که داره انجام میشه رو به خوبی منعکس کنیم. جبهه‌ای با استفاده از همه ابزارها، همه رسانه‌ها، ابزارهای سنتی رو فراموش نکنیم. امروز جامعه به ابزارهای سنتی روی خوش نشون میده. خب امروز با تعریفی که از رسانه هست، خود مراسم عاشورا مثلا محرم، اینها یک فضای رسانه‌ای خیلی تاثیرگذاره. یکی از این اهل سنت اومده بود به علامه امینی چند سال پیش، 70 سال پیش، گفته بود که آ این چی قدیر رو دارید شما اینقدر روش کار میکنید، شما همون یه عاشورا دارید بس دیگه، حالا اینقدر قدیر نکنید. آ ببخشید، سوال این بود چرا عاشوراتون اینقدر شلوغ میکنید، چه خبره؟ خب بابا یکی شهید شده، شما خب حالا مثلا یه چهار تا پرچم سیاه عاشورا رو گفته بود. گفته بود آخه ما یه چیزی مهمتر از عاشورا داشتیم، قدیر. اونجا ما سر و صدا نکردیم، شما اون رو از یاد بردید، از تاریخ محوش کردید. اگر عاشورا هم ما این همه سر و صدا نمی کردیم، شما این رو هم به فراموشی سپرده بودید. حالا مثال عرض میکنم، ما گاهی وقتا برگزاری یک رویداد که اجتماعاتی رو جمع میکنه، گاهی وقتا این که بالاخره پارک ها، پیاده راه ها، کوه ها، تو مسیرهایی که اجتماعات مردم داره شکل میگیره، خود میدان امروزه یک مرکز بزرگ اجتماعی است، برای اینکه خدمات شهرداری منعکس بشه فضای خیلی مناسبیه، هزینه بشه، این هم کار شما. فقط نگاهمون به این نباشه که تو فضای مجازی چه کنیم چه نکنیم، یا مثلا تو روزنامه هامون منعکس کردیم دیگه خب تمام شد، نه، بیایم همه خدمات رو به شکل تابلو نوشته هایی در پیاده راه بوعلی تا میدان مثلا قرار بدیم، هزینه این رو هم مطالبه بکنیم. اینا کارهاییه که باید انجام بشه و مصداقی از جهاد تبیین حساب میشه. جهاد تبیین رو ما در اون بعد کوچکتر شهرداری باید انجام بدیم، مردم نگاهشون مسموم به شهرداری بود، از شهرداری خدمات زیادی داره، مردم اطلاع ندارن از خدماتی که شهرداری داره انجام میده، نه این دوره، همه ادوار، تا مشارکت بکنن، همراهی بکنن، عیب‌های شهرداری رو هم به شهرداری منتقل بکنن، مثلا همون هم تابلو بکنیم، همون هم بیایم مثلا تابلو کنید بذارید تو شورای شهرداری که مدیران بیان اینجا بیارید ما رو نشون بدین عیب‌های شماسا، عیبای ما رو هم به خودمون، آینه دو طرفه، هم آینه خدمات ما برای مردم و هم آینه معایب ما برای ما باشید. یه چیز کلی هم خارج از این بحثا فکری بگم، شماشون که اصحاب رسانید احساس میکنم که لازمه تو این قصه هم یه نکته‌ای بدانید. ببینید فضای رسانه‌ای نوینی که ایجاد شده فی نفس فضای خوبی نیست، خارج از این که اصلا ما پیروزیم یا دشمن، ما یا مخالفین ما، کدوممون غالبیم، این که وقت ما و خیلی از مردم امروز داره خرج رسانه میشه، خرج جنگ رسانه یا حضور در فضای رسانه ای میشه، این خودش عامل گسست اجتماعیه. اینو حواسمون باشه، اگر یه وقت حرف از طرح صیانت و قانون صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی مطرح میشه، این همون حرفی است که 10 سال پیش رهبر معظم انقلاب در اهمیت را اندازی شبکه ملی اطلاعات دارن و اینترنت ملی. ما رسانه یا ذره خوشمون اومده از این که حالا مثلا صفحه‌ای داریم و داریم خوب میجنگیم و خوب خبر میذاریم و خوب مشغول میکنیم و همه اینجا حضور دارن. نه، این چیز خوبی نیست به نفسه، نه تو فضای مجازی، نه تو مطبوعات، نه تو حتی رسانه ملی صدا و سیما. خورده بذاریم مردم نفس بکشن، زندگی بکنن. الان ما یعنی سلام علیک خانم بچه خوبی، بعد میریم میشینیم پای گوشیامون. این خطره، این بده، این خیلی آسیبه. همین من دیگه بیش از این توضیح ندم. همین که ما مردممون عمده حضورشون تو فضا، اصلا فکر کنید دارن کارهای خوب میکنن، فکر کنید دارن فیلمای خوب میبینن، فکر کنید دارن همش حرفای خوب شما رو میشنون. مردم باید یه خورده، بابا یک دهم نه، یک بیستم وقت مردم باید تو رسانه هزینه بشه، نه همه وقت مردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.